در روزهای 25 و 26 ژوئن، 4 و 5 تیر برای جذب سرمایه‌گذاری در اراضی فلسطین در بحرین برگزار کند. گفته می‌شود بخش اول طرح دولت آمریکا برای سازش میان اسرائیل و فلسطین در قالب معامله قرن در این نشست اعلام خواهد شد. امارات و عربستان موافقت خود را با شرکت در نشست منامع اعلام کردند. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز با تاکید بر اینکه هیچ کس حق ندارد به جای فلسطینی ها تصمیم بگیرد اعلام کرد معامله قرن جنایتی است که ننگ آن بر پیشانی هر حمایت کننده آن باقی خواهد ماند. داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود معامله قرن بعد از ماه رمضان اعلام خواهد شد. در همین حال مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگران فقط به سلاح محدود نمی شود، بلکه از کودکی به الگوی زندگی آنها تبدیل می شود.
کودکان فلسطینی با فرهنگ مقاومت از طریق فعالیت‌های هنری مانند شعر، سرود و نمایش آشنا می‌شوند.
ما در اینجا به کودکان عشق به فلسطین و دفاع از آن و مبارزه با اشغالگران صهیونیست را آموزش می‌دهیم. ما با کودکان سرودهای مقاومت را تمرین می‌کنیم. در نمایشنامه‌ها خشونت اشغالگران به نمایش گذاشته می‌شود تا کودکان از قساوت آنها آگاه شوند. همچنین ما آنها را از فلسطین و اهمیت جایگاه قدس مطلع
می‌کنیم. کودکان در مرکز فرهنگی سرودهای ملی فلسطین را حفظ می‌کنند و با تاریخ و فداکاری‌های نیروهای مقاومت آشنا می‌شوند.
ما اینجا سرودهای فلسطینی را یاد می‌گیریم و در کلاس‌های حفظ قرآن کریم شرکت می‌کنیم.
من می‌خوام بخشی از نیروی مقاومت باشم و از فلسطین در برابر صهیونیست‌های اشغالگر دفاع کنم. ما می‌خوایم فلسطین را از دست صهیونیستا آزاد کنیم.
این کودکان نمونه هایی از نیروهای مقاومت آینده و سد محکمی در برابر طرح‌های اشغالگران خواهند بود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
صهیونیست ها در آستانه اعلام معامله قرن در حمله موشکی به حومه قنیطره 3 سرباز سوری را شهید و مجروح کردند. رژیم صهیونیستی دوشنبه شب منطقه تل الشعار در استان قنیطره واقع در جنوب سوریه را هدف حمله موشکی خود قرار داد. در این حمله یک سرباز سوری شهید شد و 2 سرباز دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همچنین شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از خبرنگار خود از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه در حد فاصله روستای وادی زفتا و شهرک نمیریه در جنوب لبنان خبر داد. رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شدند در این حمله تأسیسات جاسوسی در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است. سخنگوی جنبش حماس در واکنش به حمله موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و لبنان گفت حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه و لبنان در امتداد حملات این رژیم به سرزمین فلسطین قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و مبنای ما هم احترام به توافقات بین‌المللی است که آنها می‌توانند به آن برگردند. آقای موسوی در نخستین نشست خبری خود در خصوص برخی موارد مطرح شده درباره شرایط مذاکره بین ایران و آمریکا افزود:
مذاکره‌ای فعلا ما با دولت ایالات متحده آمریکا نداریم و مبنای ما هم همواره بر این بوده که احترام به توافقات بین‌المللی میتونه مبنایی باشه که اونها بتونند بهش برگردن. ما در مذاکره بودیم، آمریکا در مذاکره بود، در چارچوب‌ها و مکانیزم‌هایی که برجام تعریف کرده بود اونها حضور داشتن، اما با خروج غیرقانونی و بر اساس برخی توهمات اونها این موضوع شکست شد. بنابراین ما فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بینیم و منتظر تحولات می‌مانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی ایران خیلی به سخنان و لفاظی‌ها توجه ندارد. آنچه برای ما مهم است این است که تغییر لفظ باعث تغییر رویکرد و عملکرد شود. فرانسه بدون توجه به اعتراضات همچنان به عربستان سلاح می فروشد. در شرایطی که انتقادات از تأمین کنندگان سلاح جنگ رژیم سعودی ضد مردم یمن تشدید شده، محموله های جدید تسلیحاتی فرانسه برای ریاض به زودی تحویل داده می شود. در همین حال 7 پایگاه نظامی متجاوزان سعودی در جبهه حیفا نتائج به دست پرتوان ارتش و کمیته های مردمی یمن پاکسازی و در این عملیات ویژه یک خودرو حامل نظامیان متجاوز متجاوزان در سرواح استان معرب منهدم شد. شمار زیادی از مزدوران سعودی هم در عملیات ارتش یمن به جبهه ساقین استان الجوف کشته یا زخمی شدند.
یک منبع نظامی یمنی در منطقه اسیر از انهدام 4 دستگاه خودرو زرهی و آزادسازی چند پایگاه مزدوران سعودی در گذرگاه علب خبر داد. نیروهای یمنی یک مرکز آموزش مزدوران ارتش سعودی را در منطقه الموسم جیزان با چند موشک کاتیوشا با خاک یکسان کردند.
لم نرى للجيش واللجان الشعبيه انكسارات.
ارتش و کمیته های مردمی یمن تاکنون در هیچ عملیاتی ضد متجاوزان در داخل خاک سعودی شکست نخوردند و با آزادسازی هر پایگاه نظامی زمینه پیشروی به مناطق دیگر فراهم می شود. این دستاوردهای نیروهای یمنی و شکستهای ارتش سعودی و مزدورانش در جبهه های مختلف در نجران، اسیر و جیزان همه روزه رسانه ای می شود.
اعلن مسئول رفیع فی الامم المتحده عن
یک مسئول سازمان ملل هم از شهادت 27 کودک یمنی در صنعا و تئز با بمباران جنگنده های متجاوز به مناطق مسکونی و خانه های مردم در چند روز گذشته خبر داد.
سکنیتا به صنعا و تعز عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید و سیما صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معرف هستید و در این لحظه میپردازیم به چند خبر کوتاه. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار سفیر ترکیه آمریکا را دشمن مشترک دو کشور ایران و ترکیه دانستند و تاکید کردند مقامات این کشور به هیچ قانون بین المللی و انسانی پایبند نیستند. تلویزیون دولتی ژاپن اعلام کرد مقامات دولت این کشور در حال فراهم کردن مقدمات سفر ماه آینده شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران هستند. آنطور که تلویزیون ژاپن مدعی شده است، مقامات ژاپنی تمهیدات نهایی برای دیدار آبه با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در اواسط ماه ژوئن اواخر خرداد را آغاز کردند. پایگاه عربی 21 نوشت دعوت پادشاه سعودی از امیر قطر برای شرکت در نشست مکه با اتهامات پیاپی ریاض علیه دوحه مبنی بر حمایت از تروریسم سازگاری و همخوانی ندارد. یک مقام اداره اطلاعات آلمان معتقد است موساد پشت پرده انتشار ویدئوی جنجالی است که زلزله سیاسی در اتریش به راه انداخت و موجب فروپاشی ائتلاف حاکم شد. منابع آگاه در وزارت امور خارجه هند اعلام کردند دهلی نو از عمران خان نخست وزیر پاکستان برای شرکت در مراسم سوگند نخست وزیری نارندرا مودی در روز پنجشنبه دعوت نمی‌کند. هند و پاکستان از سال 1947 پس از پایان استعمار انگلیس سه بار با یکدیگر جنگ کردند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت مذاکراتش با آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق این رژیم درباره تشکیل کابینه ائتلافی شکست خورده است. نتانیاهو تا فردا فرصت دارد کابینه ائتلافی تشکیل دهد، در غیر این صورت انتخابات مجدد برگزار می شود. ادامه خبرها. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دست کم 20 زندانی سعودی در صف اعدام قرار دارند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود آورده است 6 نوجوان نیز دست کم در اعدام های جمعی اخیر اعدام شدند و بعد از صدور احکام نهایی درباره 3 نوجوان دیگر آنها نیز با خطر قتل روبرو هستند. این 3 نفر از سال 2014 به خاطر اتهاماتی که به حقوق مشروع آنها و حضور در تظاهرات مربوط بود به اعدام محکوم شدند. سیاستمدار افراطی هلند که به خاطر اظهارات ضد اسلامیش به دشمن اسلام معروف شده از راهیابی به پارلمان اروپا باز ماند. خبرگزاری ANP هلند با اشاره به شکست گرت ویلدرز رهبر حزب برای آزادی هلند در انتخابات پارلمان اروپا نوشت حزب ویلدرز نتوانست در پارلمان اروپا هیچ کرسی را به دست آورد. شبکه بی بی سی در گزارشی 2 سال پیش در مورد ویلدرز 53 ساله منتشر کرد آورده است گرت ویلدرز زندگی عادی ندارد. از سال 2004 که نیروهای امنیتی هلند طرح ترور او را کشف و خنثی کردند تحت حفاظت 24 ساعته پلیس است و به گفته خودش به دلیل نفرتش از اسلام از زندگی شخصی محروم شده است. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:11 و از آن مغرب ساعت 20:32 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معرف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدند، متى نختال في زحفه يسير براكبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، به یاری خدا برگی دیگر از کتاب تاریخ فلسطین را همراه شما گرامیان ورق میزنیم.
با تو هم با هو هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
با پایان یافتن قیمومت انگلیس بر فلسطین و تقسیم این کشور به دو قسمت عبری و عربی، جامعه عرب، ارتش آزادی بخش عربی را متشکل از چریک های داوطلب فلسطینی، سازماندهی و تقسیم کشور فلسطین را غیر قانونی اعلام کرد. جامعه عرب همچنین 10,000 تفنگ و 1,000,000 پوند دیگر را به همراه 3,000 داوطلب برای مقاومت فلسطین اختصاص داد. آژانس یهود هم از یهودیان آمریکا 250,000,000 دلار برای اقدامات مورد نظر خود در فلسطین مطالبه کرد. همزمان با خروج تدریجی نیروهای انگلیسی از فلسطین، تشکیلات نظامی یهودیان که در سالهای جنگ دوم جهانی و پس از آن شکل گرفته بود، جای آنها را گرفت. سرانجام با خروج آخرین سربازان انگلیسی از خاک فلسطین در 13 می 1948، مقدمات اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی فراهم شد. فردای آن روز، یعنی 14 می، شورای ملی یهود در تل‌آویو تشکیل شد و دیوید بن گورین، رئیس کمیته اجرایی آژانس یهود، موجودیت دولت اسرائیل را اعلام کرد. او ضمن سخنانش گفت: ما در اینجا میگوییم که با پایان گرفتن حکومت قیمومت در نیمه شب گذشته، در انتظار برپایی دستگاه‌های دولتی طبق قانون اساسی هستیم که توسط شورای قانون اساسی در زمان مناسبی تدوین خواهد شد. در نخستین دقایق پس از اعلام تشکیل اسرائیل، ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما واکنش اعراب کاملا متفاوت بود. یک روز بعد، یعنی 15 می 1948، نیروهای لبنانی از مرز عبور کردند و چند آبادی را به تصرف خود درآوردند. نیروهای اردنی هم قدس شرقی را تصرف کردند. عراقی ها نابلس، جنین و طولکرم را گرفتند. مصری ها تا بیت لحم پیشروی کردند و به سایر نیروهای عربی پیوستند. نیروهای سوری نیز چند آبادی یهودی نشین را تصرف کردند. بدین سان نخستین جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا:
عرب ها با موضوع تقسیم فلسطین مشکلات فراوان و بنیادین داشتند. زمانی که در ماه مه 1948 اسرائیل اعلام موجودیت کرد، عرب‌ها بلافاصله به شکل نظامی واکنش نشان دادند و حکومت‌های عربی شامل عراق، سوریه، مصر، لبنان و اردن ارتش‌های خود را برای برچیدن تشکیلات یهودیان در فلسطین و کوبیدن حکومت یهودیان گسیل داشتند. در روزهای اول این حکومت‌های عربی بودند که توانستند به پیروزی نهایی بسیار نزدیک شوند، اما مداخلات مخرب فرامنطقه‌ای سبب شد که پس از چند روز در ماه ژوئن عرب‌ها نوعی آتش‌بس را با اسرائیل بپذیرند، آتش‌بسی که این امکان را برای اسرائیل فراهم آورد تا به سرعت خود را سازماندهی و به تسلیحات دریافتی از متحدان خود مجهز کند و باز به سر آمدن دوران آتش‌بس. این یهودیان بودند که توانستند بر ارتش‌های عربی پیروز شوند و اولین شکست را در سلسله شکست‌های ارتش‌های عربی بر آنان تحمیل کنند. در پی آنچه که جنگ 1948 به بار آورد، اسرائیل به نوعی اعتماد به نفس در برابر ارتش‌ها و حکومت‌های عربی دست یافت و از این پس ارتش‌های عربی و حکومت‌های عربی در برابر اسرائیل و حامیان فرامنطقه‌ایان دچار ضعف شدند و این سستی سبب شد که در نبردهای بعدی نیز نتوانند آنگونه که باید و شاید در برابر اسرائیل ظاهر شوند.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
در فوریه 1949 بین کشورهای عربی با اسرائیل آتش بس برقرار شد که نتیجه آن به اشغال درآمدن قدس غربی به دست صهیونیست‌ها بود. سرانجام یهودیان با جمعیتی حدود 1/3 جمعیت فلسطین و مالکیت 6% زمین‌ها بر 75% فلسطین مسلط شدند. دیوید بن گورین که تا پایان جنگ وزیر دفاع بود، نخست وزیر شد و نیروهای هاگانا به ارتش اسرائیل تبدیل شدند. بدین ترتیب جنگ سال 1948 بین اعراب و رژیم صهیونیستی باعث آواره شدن نزدیک به 1,000,000 نفر از فلسطینیان و پراکنده شدن آنان در کشورهای عربی شد. از آن پس هیچ کدام از فلسطینی ها اجازه بازگشت به خانه و کاشانه خود را نیافتند و اموال آوارگان نیز به نفع صهیونیست ها در فلسطین مصادره شد. رژیم صهیونیستی هم از یک سو با زور و فشار و منهدم کردن خانه ها و تخریب مزارع و با آتش کشیدن آنها باقی مانده مردم بومی فلسطین را به فرار از خانه و کاشانه خود مجبور کرد و از سوی دیگر تسهیلات لازم را برای مهاجرت های سیلاسای یهودیان به فلسطین فراهم کرد. 6 ماه بعد با کوشش سازمان ملل، دفتری به نام آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطین تشکیل و 52,000,000 دلار برای کمک به آوارگان در اختیار آن قرار داده شد.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا در چارچوب سازمان ملل متحد به وجود آمد. هدف از تشکیل این آژانس رسیدگی به امور آوارگان فلسطینی در قالب ارائه برخی خدمات همیاری و ارائه طرح‌های اسکان است. این آژانس نیازهای اساسی زندگی ملت فلسطین یعنی غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را بر عهده گرفته است. ارائه خدمات تربیتی، بهداشتی، کمک‌های نقدی و جنسی، امرار معاش، تأمین غذا و امر آموزش آوارگان فلسطینی از جمله وظایفی است که این سازمان بر عهده دارد. آژانس آنروا در نتیجه فشار آمریکا تأسیس شد. آمریکاییان می‌خواستند از این آژانس به عنوان ابزار نابودی ملت فلسطین و محو وجود آنان بهره بگیرند تا طرح صهیونیست‌ها در فلسطین تکمیل شود. گواه بارز این ادعا اساسنامه بودجه آنرواست که آمریکا خود به تنهایی 65% از کل بودجه آژانس را تأمین می‌کند. طبیعی است که این میزان از کمک‌های آمریکا به آنروا به دلایل و انگیزه‌های انسانی نیست. فریب افکار عمومی جهان و تلقین این اندیشه که آمریکا مجری و مدافع صلح بین‌المللی است از نخستین پیامدهای این اقدام به ظاهر بشر دوستانه است، اما نکته اساسی تر و عملی تر در این جریان به دست گرفتن شریان حیاتی یک ملت از طریق به عهده گرفتن بنیادهای اساسی و لازم زندگی، یعنی غذا، مسکن، آموزش و بهداشت است. می توان گفت هدف اصلی از تشکیل آنروا نفوذ و سیطره هرچه بیشتر و مستقیمتر بر ملت فلسطین و اسکان مردم آن در مکانهایی است که آمریکایی ها تعیین می کنند. جلوگیری از اندیشه بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی، تلاش برای دور کردن ملت از سرزمین خود، تثبیت وجود اسرائیل و چیرگی بر شخصیت فلسطینیان به منظور جلوگیری از انقلاب بیشترین بهره است که مؤسسان آنروا از این سرمایه گذاری به دست می آورند.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین. سال 1951 موساد سازمان جاسوسی اسرائیل تشکیل شد. وظیفه این سازمان جمع‌آوری اطلاعات و بی اثر کردن فعالیت‌هایی است که ضد اسرائیل انجام می‌شود.
از آن هنگام که شکل‌گیری موجودیتی به نام اسرائیل اعلام شد، روشن بود که این رژیم با مخاطره امنیتی جدی مواجه است. بدین لحاظ برای ایجاد امنیت این موجودیت دو راهکار عمده در نظر گرفته شد. اولا که اسرائیل به طور فزاینده ای خود را به سلاح‌های پیشرفته دریافتی از غرب مجهز کرد و دومان که پایه و ستون اطلاعاتی برای خود بنا نهاد. موساد سازمان امنیت و وظایف ویژه در ابتدای دهه 1950 میلادی برای این منظور ایجاد شد که علاوه بر بعد نظامی اسرائیل بتواند از سازمانی ویژه با هدف سوسی، ضد سوسی و حذف مخالفان و رهبران فلسطینی و عرب استفاده کند. موساد به عنوان یک سازمان سوسی از ابتدا زیر نظر مستقیم نخست وزیر اسرائیل اداره می شود و طی چند دهه گذشته این سازمان در جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، دفع و خنثی‌سازی خطرات احتمالی در برابر اسرائیل و حذف رهبران فلسطینی و رهبران جریان مقاومت در منطقه فعال بوده است.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
عزیزان، در برنامه آینده صفحاتی دیگر از تاریخ غمبار فلسطین ورق خواهیم زد. تا درودی دیگر، بدرود.
از پرده در افتاد غم پنهانی قوم، آخر به سر آید شب ظلمانی قوم. با سامریان بگو که موسی برسد، آزاد کند یوسف زندانی قوم، آزاد کند یوسف زندانی قوم. ای قوم، ای قوم، ای قوم.
زندگی،
زندگی.
زندگی،
آرامش، دلارامی،
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
ربنا
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادن، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
عطر آرامش آسمانی،
به خدا عرض کرد: خدایا قرب تو را می خواهم. فرمود: ای موسی، قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. عرض کرد: خدایا رحمت تو را می خواهم. فرمود: رحمت من از آن کسی است که در شب قدر به نیازمندان رحم کند. عرض کرد: خداوندا جواز عبور از صراط را خواهانم. فرمود: آن برای شب قدر صدقه‌ای بدهد. عرض کرد: پروردگارا درختان بهشتی را می خواهم. فرمود: این درختان از آن کسی است که در شب قدر سبحان الله بگوید. عرض کرد: خدایا رضایت تو را می خواهم. فرمود: رضایت من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا
و باز سفره به سادگی نان و خرما.
شیشه های ترو از بهش بیاریم، توی جشن عاشقا گلاب بپاشیم.
به نام خدای رحمان و رحیم، خدایی که امشب دفتر تقدیرها رو با قلم لطف رقم میزنه، کریمانه میبخشه، خدایی که امشب با هزار و یک نام زیبا صداش میزنیم.
سبحانك
سلام به همنشینای مهر و تسبیح و سجاده. سلام به رفقای رحل و قرآن و سجده، سلام به لبهای اهل استغفار، دستهای اهل قنوت، به چشمها و دلهای بیدار، سلام به شما عباد الرحمن.